راه علم و ایمان، راه کمال انسان، تو در تمام تاریخ اساترین صدایی، مهر تو بر روی دلها مهر خدایی شدن زد، ای صادق آل احمد یا جعفر ابن محمد، مهر تو بر روی
تو تا ابا حمد الله، تو تا ابا حمد الله، یکی رئیس مذهب، یکی عزیز زینب، یکی رئیس داره یبا عبدالله، حرم و شور عربین داره یبا عبدالله، یه مزار شواله، روزه حضرت ساده یک گریزش به گودال، قریب آقا، قریب آقا، نفس تمام جهنم شود بهش گویند اگر جهنمیان، یک صدا حسین.
شبکه رادیویی جوان،
و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده دوباره از داغ غمش سوخته ایم.
هرچند که از داغ غمش سوخته ای.
تابستان 1357 ایران شهر. گسترش فعالیت‌های انقلابی و مردمی آیت‌الله خامنه‌ای تو ایران شهر و مناطق و شهرهای اطراف و محبوبیت و نفوذش بین اقشار مختلف مردم، مقامات امنیتی رو مجبور کرد تا محل تبعید ایشون رو به جیرفت که در مقایسه با ایران شهر دور افتاده تر و محروم تر بود تغییر بده. آیت‌الله خامنه‌ای تو 22 مرداد به جیرفت کرمان منتقل شد.
دو چیز در باره جیرفت همیشه من رو به فکر فرو میبرد. یکی استعدادهای طبیعی فوق العاده است در این آب و خاک، در این منطقه استعدادهای کشاورزی کم نظیر و بعضن بی نظیر. این یکی. از طرفی فقر و محرومیت زیادی که در این منطقه هنوز هست که اون غیر طبیعی، استعداد طبیعی، فقر غیر طبیعی، این دو چیز همیشه خاطر هر دلسوزی را و ذهن بنده را به خود مشغول می کنه. خدای متعال را سپاس می گویم که به من توفیق داد بار دیگر به این شهر عزیز که روزگاری با اون گرمی و مهربانی از ما مهمان نوازی کرد بیایم و با شما مردم عزیز بار دیگر در این شهر دیدار کنم. البته اکثر شما جوانان عزیز اون روز بعضی نبودید، بعضی خیلی کودک بودید، کوچک بودید، اما از اون قدیمی ها هم کسانی هستند که اون روزها رو به یاد دارن. تلخی دوران حاکمیت طاغوت در ذائقه اونها هست. امیدواریم به فضل پروردگار شیرینی حاکمیت نظام اسلامی را هم بیش از اون تا کنون کشیده اند بچشند و مشمول عطیه زاکیه حضرت بقیت الله باشند.
مبارزات سیاسی آیت الله خامنه ای تو جیرفت هم متوقف نشد و از همون شروع ورودشون به اون شهر با سخنرانی تو مسجد جامع دست به افشاگری علیه حکومت پهلوی زدن. یکی از سخنرانی ها که تو 15 شهریور 1357 بود به تظاهرات مردم و سردادن شعارهای انقلابی کشید، در حالی که هنوز تظاهرات و راهپیمایی تو شهرهای کوچک معمول نبود. از شهریور سال 57 که رژیم پهلوی به این نتیجه رسیده بود که حرکات اعتراضی مردم رو فقط با حکومت نظامی و برخورد نظامی میشه سرکوب کرد، اوضاع بیشتر از قبل به هم ریخت. ارکان رژیم تو مهار روند انقلاب ناتوان شدن و آیت الله خامنه ای هم تونست تو اول مهر ماه 1357 از جیرفت به مشهد و مسجد کرامت برگرده.
مسجد کرامت بعد از گذشت چند سال در سال 57 مجدداً شد مرکز تلاش و فعالیت. با اون هنگامی بود که من از تبعید برگشته بودم از جیرفت و ماه آبان بود، اواخر مهر بود یا تو آبان بود که برگشتم، وقتی بود که تظاهرات مشهد و جاهای دیگه آغاز شده بود و شروع شده بود و یواشاش اوجم گرفته بود. ما آمدیم، یک ستادی تشکیل شد در مسجد کرامت و اونجا شد ستاد کارهای مشهد. و عجیب اینه که نظامی ها و پلیس از چهارراه نادری که مسجد هم سر چهارراه بود جرأت نمی کردن این طرف در بیان از هیجان مردم.
تجمعات راهپیمایی های مشهد با حضور آیت الله خامنه ای دوباره از سر گرفته شد. آیت الله خامنه ای و روحانیون انقلابی هر روز توی گوشه از شهر برای مردم سخنرانی میکردن و راهپیمایی ها و تجمعات رو هدایت میکردن. 4 آبان تو تجمع اعتراضی مردم به مناسبت سالروز تولد شاه تو خونه آیت الله ست حسن قمی سخنرانی کردن و 5 آبان برای مردم تو صحن عتیق حرم امام رضا علیه السلام سخنرانی کردند. هفته دوم آبان ماه اساتید دانشگاه فردوسی و پزشکای بیمارستان شهناز مشهد دست به اعتصاب غذای 48 ساعته تو بیمارستان زدن و از آیت الله خامنه ای و شهید هاشمی نژاد خواستن که سخنرانای مراسماشون باشن.
و نمودارها و نشانه‌ها و بوی عطر دلاویز انقلاب اسلامی رو من میشنوم و هر انسانی که نگاه کنه خواهد شنید از این اجتماع عظیم ملت ایران که یه نمونه اون امشب و امروز و دیروز در اینجا تشکیل شده. قشرهای مختلف مردم با هم همکاری کردید، این شعار استقلال آزادی حکومت اسلامی رو تکرار کردید.
حجت الاسلام اسدی:
من از زندان آزار شده بودم، همون روزا تحسن روحانیون و علما و دانشگاهیان در بیمارستان قائم شکل پیدا کرده بود. آیت الله خامنه ای سخنرانی میکردن هر روز، آیت الله طبسی، شهید هاشمی، گاهی آقای فرزانه، گاهی ما شهید کامیاب اینا سخنرانی.
تو پایان اعتصاب اسم بیمارستان توسط مردم به بیمارستان مصدق تغییر کرد و حالا مردم مشهد به بیمارستان قائم میشناسنش. دکتر سید حسن فتحی:
جریانای بود دیگه، تظاهرات و اینا دو شهر تدریج کم و بیش بود، یک مرکزیتی در مشهد برای تجمع نبود. به خاطر جریان صنفی آدم است که دنبال مثلا مسائل حقوق اینا بودن، حقوق آسیستانای پزشکی و اینا، یعنی جریان خود رژیم و جریانایی که درون دانشگاه بودن خب نمیذاشتن که به حساب حرکت انقلابی شکل بگیره. قبلا رفته بودن این رو به اصطلاح طراحی کرده بودن اساتید و بعضی که بیشتر غیر پزشکی بودن و چند نفر از بچه‌های پزشکی، به واسطه یکی از اون موقع که مسئول کتابخونه دانشگاه بود، چاپخونه دانشگاه بود که نسبتی هم با مقام معظم رهبری داشتن، به واسطه هم که رئیس دانشکده اون جناب دکتر روحانی که رئیس دانشکده بود ارتباط، اینا خدمت آقا رفته بودن که ایشون رو دعوت کنن برای سخنرانی تحسن. بعد که ما خبر شدیم که این اتفاق میخواد تحسن بشه، اینا خب موقع ما حساس بودیم چون جریانای پزشکی و حساب مذهبی اینا رو بچه‌ها دنبال می‌کردن. قبل از این قضیه هم اینم باید از کنم که یک شورای در سطح شهر بود که خب رهبریش و مقام معظم رهبری داشت مرحوم آیت الله مرعشی بود و جناب آقای طبسی مرحوم هاشمی نژاد، جلسات هم متفرق بود که از خون مرحوم آیت الله شهید هاشمی نژاد تشکیل میشد جای مختلف. ما هم از دانشگاه، منو با یکی از اساتید میرفتیم در این جلسات. من بعد به دنبال اون جلسات خدمت آقا با یکی از دوستان رسیدیم که آقا بالاخره همچین قضیه و ما هم در اون مرکزیت تصمیم گیری این تحسن شرکت داشته باشیم، شما برای این کار تشریف بیارین که برای میشه روز 8 آبان 1357 اونا رو بسیج کردیم. اینا تا صبح یادم هست که 8 آبان سال 50 اومدیم که همین باشگاه دانشگاه توی بعد از فلک تقی آباد صبح آمدیم، در رو باز کردن دیگه خدمت آقا گفتیم شما صبح تشریف بیارین. ایشون صبح اول وقت اومدن رفتیم وارد باشگاه شدیم، خب در باشگاه رو باز کردن و خلاصه عکسای شاه رو و فرا و ولیعت اینا هر چی بود اینا دیوار آوردن پایین و عکس امامو زدن بالا. بی اساتید بودن جای مختلف و دانشجوها، بعد که عکس امام زدن بالا اونجا بالاخره اعلام تحسن شد که به حساب، یعنی شد که اینجا اعتصاب دانشگاهی‌ها و اعتصاب قضا کرد. قضیه خب شکل کار این بود که دیگه تا 48 ساعت هیچ قضایی اونجا صرف نمی‌شد، فقط چند هر یکی دو سه ساعت یک لیوان چای می‌دادن به اعضا دیگه، اینا مستقرشون بیرون هم کسی حق نداشت. مردم یواشاش اومدن جمع شدن شروع کردن به سخنرانی. از یه موضوع از بحث تحسن اعتصاب 48 ساعته تبدیل شد به یه حرکت سیاسی و افتاد خوب دست انقلابیون شهر، مسئولش هم خود آقا داشتند و برون شهید هاشمی نژاد، شهید کامیاب، آیت الله طبسی، بزرگان دیگه که حالا من همشون ذهنم نیست خاطر اینا دیگه، اومدن به نوبت اینا شروع کردن به سخنرانی کردن. از دانشگاه دوستانی که اهل صحبت بودن، اهل بس بودن، اینا فرقودی مرتب اینجا سخنرانی بود دیگه.
گزارش رادیو بی بی سی در آبان 1357 از وضعیت ایران:
روزا چنین برمی آید که نفوذ و قدرت آیت الله خمینی کلید اصلی بحران فعلی و به این ترتیب اینک بار دیگر تانک ها و سرباز ها از خیابان های تهران پاسداری می کنند و کابینه اکثرا ارتشی ازهاری جانشین کابینه موسوم به آشتی ملی شریف امامی شد که 2 ماه بیشتر عمرش نبود. بار دیگر سانسور بر مطبوعات و رادیو تلویزیون برقرار شده است. روزنامه نگاران بازداشت شدند و چنین برمی آید که دولت کمونی بر آن است تا به شدت به مبارزه با اعتصابیون بپردازد، زیرا این اعتصاب ها اقتصاد ایران را دچار وقفه کرده است.
صبح که تا تا ظهر بود و بعد شب هم دیگه خوابیدیم. بعد اونجا دیدیم ممکنه اینا حمله کنن، تانک‌ها رو گذاشتن محاصره کردن بیمارستان دیگه، در ورود و خروج ما تحت کنترل حکومت نظامی بود دیگه. وقتی یکی از بچهای ما که بعداً پروندهش توی کمیته در اومد که ساواکی بود، اون موقع این مسئول بلنگوها شد، اومد گوشیار هی میگرفت، هی بلنگوار خاموشوشن می‌کرد. ما متعرض می‌شدیم آقا چرا اینجوری می‌کنه. اون موقع ما مشکوک بودیم که این نکنه ساواکی باشه، اون موقع هم کلاس ما از، ولی تریبون هنوز دست ما بازم نبود در این حال اینجا، ولی خب سخنرانی‌ها رو تنظیم می‌کردیم. نمی‌دونم
برادران عزیز ما، آقایان اساتید و پزشکان و سایر کارمندان بخش‌های گوناگون پزشکی و دانشگاهی که با اعتصاب قضای 48 ساعته خود که به عنوان اعلام و تثبیت و تحکیم عزیزترین آرمان‌های ملت مسلمان ما در این محیط دانشگاهی انجام گرفت و فرصتی به ما داد تا بتوانیم در این مجمع عظیم و باشکوه و در این صف فشرده و مستحکم به برکت این اقدام پربرکت همبستگی فکری و ملی و انقلابی خود رو ما قشرهای مختلف و عظیم مردم اثبات کنیم.
یه حرکت شد انقلابی، یعنی شهر دیگه تقریبا فهمیدن که همه متحسن هم بزرگان اینجا هستن دیگه، دور نماز از نماز جواز شدن که تحسن، یک حرکت بین جریان روشنفکری که دانشگاهی ها بودن اون موقع، خب حالا اقشار مختلف، جریان مذهبی دانشگاه که خب بچه های بودن، ما بودیم، دوستان دیگه بودن که خب اصل کار که تو دنبال خط امام و جریان انقلاب و اینا رو دنبال میکردن، حرکتی هم که مردمی بود که خب مردم هم دیگه بالاخره دنبال تظاهرات و بالاخره نگاه میکنن که رهبری جامعه چی میگفتن که اون موقع خب خود شخص حضرت آقا و بقیه بزرگان شهر ادامه میدادن میامد. وقتی که پزشکی وارد قضیه شد خب خیلی جدی تر شد، یعنی وقتی آمدن مبارزه رو چیز کردن، اعلام کردن که دیگه ما دفترچه ها رو نمیبینیم و مبارزه جدی تر شد و اینا به عنوان متعرضین به مردم، قضیه بالا گرفت که اینجا بعد من یادم تو هم ماستان آقا بعد اونجا تو تالار دیگه جلسات بود، جلسات اونجا و یه شب جمع شدن، حتی اونجا رئیس نظام پزشکی تهران آمد، اون تیمسار کاتوزیان کی بود از تهران فرستاده بود اینجا که به سبب یه جوری تحسنه بش کنه. قرارم بود هر کی میرفت پشت تریبون اون شب صحبت کنه بعد اول مرگ بر شاه میگفت تا اجازه سخن بده، که اینا نگفتن ما هم کسی اجازه نداد اینا صحبت کنه، ما بودن بسیار یه کار کنه این اعتصاب به سبب قضا که تبدیل شد به جریان پزشکی که دفترچه ها نمیبینه بشکنه، که نشد، اونا رفتن دیگه، بالاخره ادامه پیدا کرد.
ما اگر فریاد میزنیم و برادران ما در دانشگاه و در بیمارستان و در دبیرستان و در خیابان و در بازار فریاد میزنند که زندانیان سیاسی مسلمان باید به ما برگردند، این نه به معنای یک تقاضاست، این به معنای اینه که ما اعلام کنیم رژیمی که ادعای مسلمانی میکند چندین هزار انسان مسلمان شریف، اون هم از گمده‌ترین انسان‌های ما، از برگزیده‌ترین جوان‌ها و پیرهای ما رو در کنج زندان‌ها نگه داشته. این جنایتی است که او مرتکب شده.
بعد دیگه یک قضیه، اولین جایی بود که تو مشهد اونقدر که من از اونم که تجمع پیدا شد، یعنی جایی به این شکل متجمع باشن، خب پراکنده در محلات و جای مختلف مردم بودن، اینجا شد دیگه پایگاه. این حرکت اولین بار تقریبا شکل گرفت، یعنی شما تحسن این اعتصاب قضا این حسن داشت که یک مرکز تجمعی پیدا شد بین روشنفکری و دانشگاهی ها و مردم و روحانیت. این اعتصاب قضای 48 ساعته درسته که اول جنبه ظاهرا صنفی داشت، بعد که دیگه انقلابی شد و حرکت شد خود شد مبنای حرکت، یعنی شدن بیمارستان امام رضا و قائم محل تجمع مردم دیگه، مرکز شهر بود.
فعالیت‌های مبارزاتی آیت الله خامنه‌ای تو مشهد تو مدت کمی شتاب بیشتری گرفت و ایشون ضمن سازماندهی حرکت‌ها و تظاهرات مردمی سخنرانی‌های افشاگرانه‌ای تو اجتماعات مردم مشهد ایراد می‌کرد و قدم‌های آخر مبارزه رو تا رسیدن به پیروزی نهایی انقلاب اسلامی محکم‌تر از قبل برمی‌داشت.
آن چه که جذبه است جلال علی، آن چه تجلی است جمال علی، حق کجا درک جوار خدا، ذات خدا کو کمال علی، مبدأ ما عید قدیر
شب ماست به سال علی. از مهارات اگر خم شدیم شیعه گره خورده به آل علی. مده علی چه کامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. مده علی چه کامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. شیعه به دامان نجف میرود، شاک گریبان نجف میرود. زمان سجده خورشید نیست، در در ایوان نجف می رود. بعد نجف مرغ سلیمان ما سمت خراسان نجف می رود. یه شادی و غم خود فقط، محضر سلطان نجف می رود. علی قیام نامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. خامنه ای ادامه دارد. خطه ما یک دژ مستحکم است، عهد خدا با من و تو محکم است. پای علی ماندن ما متقنا، خیرم ما چشم بنی آدم است. هر که به هر لحجه و رنگ و دل است، پای همین بگرم و این پرچم است. پوری این خصم که ایران همه، پیش به پیش هم و پیش هم است. لطف خاص و عام دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. روشنی قیام ما دیدنی، آب ابد قوام ما دیدنی. نصر من الله و فتح قریب، وعده انتقام ما دیدنی. صبر کن و محو ذلیلان ببین، ذلت زیر گام ما دیدنیست. وعده صادق خدا آمده است، تبسم امام ما دیدنیست. شعر و حماس چام دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. نصر من الله و فتح قریب، عزت مردانه ما را ببین. آن جهان خانه ما را ببین. گوش شما کر شده وقت فرا، ضربه جانانه ما را ببین. هم قدم امروز به لطف خدا، وحشت بیگانه ما را ببین. آی زمان، آی زمین، باز هم رهبر فرزانه ما را ببین. اگرچه خون به خامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. نصر من الله و فتح
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
با قایق‌هایی که حتی امروز بادبر تفریح هم کسی جرأت نمی‌کنه باش به دریا بره، در برابر مدرن‌ترین امکانات رزمی اونها دشمنان ما ایستادن و مقابله کردن و پوزیشون رو به خاک مانده.
این که بیاد و اعتراف بکنه که من از سوی یک سری سخت افزار بسیار ابتدایی صدمه ای رو دیدم، حالا در هر حد یک هلیکوپتر، چند هلیکوپتر، چند نفر،
هنوز که هنوز این رعب و وحشت در دل اونها وجود دارد و به محضی که شناورهای راکت انداز و موشک انداز تندرو ما به سمت اونها میره، اونها حالت تدافعی به خودشون میگیرن.
مثال امروز رشته فهمونیم که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم میتونیم مثل اونا به حساب نفتش بزنیم، هر چی خواستیم میگیم اونه تنها نفتش.
فرزند ایران، شانزدهم مهر ماه سال 1366، خلیج فارس. لنج ساعت 7 صبح از بوشهر به جزیره فارسی رفت. تیم عملیاتی نیز ساعت 11 صبح حرکت می کنند. بچه ها 11 نفر بودند که 2 نفرشان مسئولیت موشک استینگر را داشتند و بقیه خدمه های شناورها و سلاح 107 مینی کاتیوشا بودند. بعد از ظهر به جزیره فارسی می رسند و حدود ساعت 5 بعد از ظهر چیزی را در رادار می گیرند که حدود 13 تا 20 مایل با جزیره فارسی فاصله داشت. به سمت آن می روند. در 18 مایلی غرب جزیره فارسی بویه است که آنجا توقف می کنند. در ساعت 9:45 دقیقه شب با جزیره فارسی تماس گرفته و اعلام وضعیت می کنند. پس از آن دیگر تماسی نداشتند تا اینکه نیروهای جزیره فارسی در ساعت 10:10 دقیقه شب انفجار شدیدی را در آن سمت می بینند و پس از آن تا ساعت 10:30 دقیقه شب شاهد درگیری متقابل تیربار و مینی کاتیوشا بودند و پس از آن متوقف می شود. درگیری با حمله هلیکوپترهای آمریکا به قایق‌های تندروی ایران در 18 مایلی جزیره فارسی شروع شد که به مدت نیم ساعت ادامه داشت.
بین دو تا بویه بود، بویه که میدونین دو تا علامت هست که کشتی ها حتما باید تو وسط آبرا رد بشن.
انشاءالله امروز رشته فهمونیم که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم میتونیم مثل اونا به حساب نفتش بزنیم، هر چی خواستیم میدونیم تنها نفتش. اگر هم یه روز انشاءالله لازم بشن رزمناقاتون هم هدف قرار خواهیم داد.
رفتیم اونجا به خاطری که به آمریکا نشون بودیم که بالاخره دیگه جاشت خریج فارس نیست، رفتیم یک کشتی بزنیم، ولی الحمدلله خدا رسان دو تاش زدیم و آماده که بیشتر هم داریم انشاءالله.
در 16 مهر ماه سال 1366 در یک درگیری شدید نظامی در خلیج فارس، بالگردهای آمریکایی به روی سه فروند قایق ایرانی آتش گشودند و آنها را غرق کردند. در این درگیری رزمندگان اسلام در دفاع از خود یک فروند از بالگردهای مهاجم امریکا را با موشک استینگر هدف قرار دادند و ساقط کردند.
سلام مشکل خیلی قدرش کنیم. من شاید 36 گانه شو جانش میکنم. این شاید. خیلی قدرش کنیم.